سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را خواهید شنید که سرمنشی پیمان ناتو در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید در تلاش های صلح این کشور سهیم باشد. امروز مصادف است با 30 سال روز خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان، گزارش هم در این مورد داریم. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children افغانستان را در زمره 10 کشوری خوانده است که برای کودکان بدترین محسوب می شوند. وزارت داخله افغانستان می گوید جنرال دین محمد جرد دو واسطه نظامی و بخشی از اسلحه و مهمات را به این وزارت تسلیم کرده است. شرکت هوانوردی ایر ایندیا بعد از 30 سال وقفه پروازهایش را دوباره به عراق آغاز کرد. مشروع خبرها. در گزارش اخیر اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children افغانستان در زمره 10 کشوری خوانده شده که برای کودکان بدترین محسوب می شوند. به گفته این اداره سالانه حدود 100,000 کودک در نتیجه منازعات در جهان کشته می شوند. بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children که امروز نشر شد، بزرگسالان از کودکان که از لحاظ جسمی ناتوانند در عرصه‌های مختلف در منازعات استفاده می کنند. به گفته اداره حفاظت از کودکان از سال 2013 الا 2017 میلادی در 10 کشور حدود 550,000 کودک در نتیجه منازعات و عواقب ناگوار آن کشته شدند. این 10 کشور که برای کودکان بدترین محسوب می شوند بر علاوه افغانستان، عراق، سوریه، یمن و جمهوریت آفریقای مرکزی را شامل می شود. وزارت داخله افغانستان می گوید جنرال دین محمد جرد دو واسطه نظامی و بخشی از اسلحه و مهمات را که نزد خود داشت به این وزارت تسلیم کرده است. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله دیروز در یک پیام ویدیویی گفت
آقای جنرال دین محمد جرأت به تعداد 2 اراده حامی، 2 میل 10 شکه و به تعداد 2000 فیر مرمی را به وزارت مداخله استرداد کرده. پیشان وعده کرده که به روز شنبه هفته آینده تمام موارد را به وزارت مورد داخله استرداد و تصفیه میکنه.
وزارت داخله افغانستان روز دوشنبه برای دین محمد جرد 72 ساعت مهلت داده بود تا اسلحه و سایت نظامی و افراد مسلح غیر مسئول را که در اختیار دارد به این وزارت تسلیم کند. وی قبلا به حیث مشاور رئیس جمهور افغانستان و معاون شورای امنیت ملی این کشور ایفای وظیفه میکرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه میزان سال جاری آقای جرأت را از اردو وظیفه‌اش برکنار کرد. قرار است محصولات زراعتی افغانستان روز یکشنبه در یک نمایشگاه بین المللی در شهر دبی در امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شوند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه از 17 فوریه الا 21 فوریه برگزار می شود.
در این نمایشگاه شماری از تاجرای افغان، سرمایه گذارا و کمپانی ها و شرکت های داخلی محصولات زراعتی خود به نمایش میگذارد.
به گفته آقای رستمی پیش بینی می شود که تجار افغان الا پایان این نمایشگاه بین 40 تا 50 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی به خصوص میوه خشک و زعفران را با سرمایه گذاران و تجار بین المللی امضا کنند. بر اساس معلومات وزارت زراعت، تجار افغان در نمایشگاه قبلی دبی قراردادهای مختلف را به ارزش 22 میلیون دلار امضا کرده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه حمله انتحاری که با استفاده از یک موتر بمبگذاری شده صورت گرفت، حداقل 44 پلیس هند در منطقه کشمیر کشته شدند. این حمله که دیروز صورت گرفت، مرگبارترین حمله بر قوای امنیتی در چندین دهه اخیر در منطقه مورد منازعه کشمیر محسوب می شود. احتمال می رود که این حادثه تنش ها بین هند و پاکستان را افزایش دهد. هند از مدت ها به این سو پاکستان را متهم می کند که از تندروان مسلح در کشمیر حمایت می کند. مسئولیت این حمله بر کاروان نیروهای پلیس هند را گروه جیش محمد به عهده گرفته است. کن جاستر سفیر امریکا در هند این حمله را محکوم کرده و از طریق تویتر نوشته است که ایالات متحده در مبارزه با تروریسم در کنار هند قرار دارد. وزارت خارجه افغانستان نیز در یک اعلامیه این حمله را شدیداً محکوم کرده است. شرکت هوانوردی ایر ایندیای هند بعد از 30 سال وقفه پروازهایش را با انتقال زائرین شیعه 14 نوامبر دوباره به شهر نجف در عراق آغاز کرد. پردیپ سنگ راجپوروهیت سفیر هند در بغداد گفت در 30 سال اخیر این نخستین پرواز است که از هند به عراق می آید و ما خوشبختیم که شهر مقدس نجف به حیث نخستین مقصد انتخاب شد. حمله و زائرین شیعه که توسط این طیاره شرکت ایر ایندیا از شهر لکنهو مرکز ایالت اترپردیش هند پرواز کرده بودند در شهر نجف توسط مقامات عراقی خیر مقدم گفته شدند. شهر نجف در 150 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد، منزلگاه آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه چهارم اسلام است. سالهای منازعات، بی‌ثباتی و تحریم‌ها در دوران حکومت صدام حسین باعث آن شده بود تا شرکت‌های هوایی نتوانند خدمات ترانسپورتی را برای عراق ارائه کنند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا این ادعای تهران را به اساس خواند که امریکا و متحدین منطقه‌ایش در حمله اخیر انتحاری در جنوب شرق این کشور دخیل دانسته شده است. در نتیجه یک حمله انتحاری که روز چهارشنبه در ایالت سیستان و بلوچستان ایران صورت گرفت، 27 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. مسئولیت این حمله را گروه جدایی طلب سنی موسوم به جیش العدل به عهده گرفته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سرمنشی پیمان ناتو می گوید حکومت افغانستان باید در تلاش های صلح این کشور سهیم باشد.
There's no way you can have an Afghan peace process, lasting peace without totally involving the Afghans including the government.
قانون جدید انتخابات افغانستان بر اساس کدام سیستم انتخاباتی استوار است؟
انتخابات بعدی با نظام انتخاباتی چندبعدی برگزار می گردد.
امروز با 30 سال روز خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان مصادف است.
فکر میکنم یک تحمیلی بوده که به افغانستان اینا آمده بودن، یک برنامه داشتن که یعنی افغانستان رو به خود تصرف کنن.
گزارشی هم داریم در مورد این که رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران خروج نیروهای آمریکایی را از سوریه یک اقدام مثبت خواندند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
هیچ توقع نمی رفت که ما در سال 2018-21 واقع مثبت پولیو را داشته باشیم.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
شاورما تقریبا 10 سال شد که از کار رفتیده، کار کرده نمیتونه. من تا در خانه زیاد دلیل میگه هر چیزه. یک قبر میگه که بیاسلی میسازن، کتب میگه میگم نصف بخشگوشی بزنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سرمنشی پیمان ناتو می گوید حکومت افغانستان باید در تلاش های صلح این کشور سهیم باشد. یانیس سولتنبرگ روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر بروکسل گفت همه اطراف دخیل باید از تلاش هایی که زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان آغاز کرده است حمایت کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روی اشتراک افغانها در تلاشهای جاری صلح تاکید می‌ورزد و می‌گوید که حکومت افغانستان باید بخش مهمی از این تلاشها باشد. طالبان مسلح از گذشته اصرار کردند که صرف با آمریکا گفتگو می‌کنند، اما از زمانی که تماس‌های آنها با مقام‌های آمریکایی بیشتر شده و هر دو طرف از پیشرفت در گفتگوهایشان سخن می‌زنند، طالبان موقف شدیدتر اختیار کرده و به تکرار میگویند که نمیخواهند با حکومت افغانستان مذاکره کنند. منشی عمومی ناتو به روز پنجشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در شهر بروکسل پایتخت بلژیم گفت که ناتو از تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پشتیبانی میکند. یانس استولتنبرگ افزود:
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
ممکن نیست که بدون دخیل بودن کامل حکومت افغانستان در تلاش های صلح، صلح پایدار در این کشور برقرار شود. بدین لحاظ مقویان است تلاش های سفیر خلیلزاد در زمینه تماس با طالبان برای ایجاد شرایط در راستای دستیابی به توافق در خصوص پروسه مصالحه به رهبری افغان ها حمایت می کنیم. و البته که حکومت افغانستان باید بخشی از این پروسه باشد و امکان ندارد که بدون اشتراک کامل افغان‌ها به شمول حکومت صلح دوامدار برقرار شود. سرمنشی ناتو با اشاره به نشست شماری از سیاسیون افغانستان و نماینده های طالبان که اخیراً در مسکو برگزار شد گفت روسیه و تمام اطراف درگیر جنگ افغانستان باید از تلاش های زلمه خلیلزاد حمایت کنند. در همین حال آقای خلیلزاد در حساب رسمی توییترش نوشته است که بعد از چاشت دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در شهر مونشن جرمنی دیدار کرد و در مورد جرگه ملی مشورتی و روی نیاز فوری به گفتگوی بین الافغانی بحث کردند. آقای غنی برای اشتراک در نشست امنیتی مونشن به جرمنی رفته است. رئیس جمهور افغانستان به مقام‌ها در این کشور دستور داده است تا جرگه ملی مشورتی را برای مشوره بیشتر در مورد صلح در ماه حدود برگزار کنند. در حالی که تلاش‌ها در راستای برقراری صلح در افغانستان تشدید یافته است، نگرانی‌های موجودند که با دستیابی به یک توافق صلح مبادا دستاوردهای سالهای اخیر در افغانستان به خصوص در زمینه حقوق زنان و آزادی بیان از دست برود. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی در کنار تلاش های صلح این نگرانی را از نظر دور نخواهد داشت. اگر ما صلح، آتش بس و یا هم اگر رای حل سیاسی داشته باشیم، البته که این برای تمام افغان ها خوب است، به خصوص به زنان و اطفال که همواره در منازعات مصالحانه آسیب پذیرند. برای من میان دموکراسی، حقوق بشری و صلح کدام تناقض وجود ندارد. ما به صلح، دموکراسی و حقوق بشری نیاز داریم.
We need peace and democracy and human rights.
یک روز پیش از این اظهارات منشی عمومی ناتو، طالبان در یک بیانیه گفتند پیش از گفتگوها میان نمایندگان این گروه و هیئت آمریکا که در 25 ماه جاری میلادی در قطر صورت خواهد گرفت، دو طرف به روز دوشنبه هفته آینده در اسلام آباد دیدار خواهند کرد. حکومت پاکستان نیز تایید کرده که یک نشست میان طالبان و مقام‌های آمریکایی در اسلام آباد برگزار می‌شود. طالبان گفتند که هیئت این گروه با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار خواهد کرد.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بر اساس قانون جدید انتخابات افغانستان، بدون انتخابات آینده ریاست جمهوری، تمام انتخابات دیگر بر اساس سیستم انتخاباتی مختلط یا چند جانبه برگزار می شود. هرچند نهادهای ناظر انتخاباتی این سیستم را خوب توصیف می کنند، اما برخی حقوقدانان می گویند که این سیستم زمینه فساد و تجارت رای ها را فراهم می کند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از آغاز به کار کردن کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی ثبت شده و کمیسیون‌ها باید درباره سیستم مختلط یک طرح را در مدت دو ماه آماده کرده و برای تصویب به کابینه بفرستد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید در ماده دوم قانون انتخابات آمده است که بدون انتخابات آینده ریاست جمهوری، انتخابات دیگر به سیستم مختلط برگزار می شود.
فرمانی که رئیس جمهور برای توشیح قانون دادن، در این فرمان در ماده دوم آمده است انتخابات بعدی با نظام انتخاباتی چندبعدی برگزار می‌گردد. باز ما در انتخابات‌های بعدی می‌توانیم بر اساس سیستم مختلط مختلط استفاده کنیم.
مختلط یا MDR سیستم است که در یک حوزه انتخاباتی کاندیدان احزاب سیاسی ائتلاف کاندیدان مستقل در برابر یکدیگر رقابت می کنند. در این سیستم در کنار احزاب بزرگ سیاسی، احزاب کوچک نیز می توانند با احزاب دیگر یکجا شده و رقابت کنند. کاندیدان مستقل هم قادرند که یک تیکت انتخاباتی را ایجاد کرده و رأی را در میانشان تقسیم کنند. هواداران این سیستم میگویند این سیستم از ضایع کردن آرا جلوگیری میکند. سیستم چند بودی انتخاباتی در انتخابات ولسی جرگه شوراهای ولایتی و شورای ولسوالی به کار خواهد رفت. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا این سیستم را در وضعیت کنونی مفید می‌داند. اما شمار از حقوقدانان از جمله نصرت الله حقپال می‌گوید این سیستم یک بحران دیگر را خلق خواهد کرد. اگر انتخابات چند بودی برگزار شود این سیستم زمینه فساد را فراهم می‌کند و ممکن رأی مردم فروخته شود.
به اصطلاح خوره ورکی
گفتنی است که انتخابات آینده ریاست جمهوری بر اساس رأی واحد غیر قابل انتقال یا سیستم SNTV برگزار می شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
امروز 15 فوریه با 30 سالگرد خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان مصادف است. نیروهای اتحاد شوروی سابق بعد از 10 سال جنگ با مجاهدین در سال 1989 میلادی از این کشور خارج شدند و آخرین عسکر شوروی سابق 30 سال قبل در همین روز افغانستان را ترک کرد. در حالی که برخی مقامات اتحاد شوروی سابق اشغال افغانستان را یک اشتباه خوانده ابراز ندامت کردند، اما اینک 30 سال بعد تعداد در روسیه تحت کنترل ولادیمیر پوتین میخواهند این کمپاین خونین را از یک دیدگاه مثبت بازنگری کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد فرشته جلالزی ارائه میکند.
نیروهای اتحاد شوروی سابق که در حمایت از رهبران کمونیست در افغانستان وارد آن کشور شده بودند، بعد از 10 سال جنگ با مجاهدین در سال 1989 میلادی از آنجا خارج شدند. آخرین عسکر شوروی به تاریخ 15 ماه فوریه آن سال افغانستان را ترک کرد. برنامه خروج نیروهای شوروی سابق در دوره حاکمیت میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر شوروی، انجام و خجالت آورترین شکست برای اتحاد شوروی در آن زمان قلم زده شد. حتی از نظر تعداد سیاسیون و تاریخ نگاران روس، شکست شوروی در افغانستان باعث از هم پاشیده شدن نظام شوروی گردید. البته در این رابطه باورهای ضد و نقیض دیگر نیز وجود دارند. میخائیل کوژوکوف در آن زمان گزارشگر جنگ در افغانستان بود و با روزنامه کومسومولسکایا پراودا کار میکرد. با گفته این خبرنگار، عساکر شوروی سابق در زمان خروج از افغانستان ابراز خوشی نمیکردند، اما از این کار ناراحت هم به نظر نمیرسیدند. آنها بدون تلخی یا شیرینی افغانستان را ترک کردند و هر کدام تنها به این فکر میکردند که زودتر و مسئول به خانه برسند. به اساس گزارش ها در جنگ افغانستان 14,000 عسکر شوروی کشته شدند. میخائیل کوژوکوف گفته است که عساکر شوروی با تکان دادن بیرق های سرخ از پل دوستی که روی دریای آمو ساخته شده بود و افغانستان را با جمهوری ازبکستان شوروی سابق وصل میکرد رد شدند. با گفته این خبرنگار، در یکی از تانک ها که در آخرین روز از پل دوستی رد شد، جسد ایگور لیاخویچ، عسکر 20 ساله شوروی گذاشته شده بود که صرف یک روز قبل از بازگشت به خانه در افغانستان کشته شد. کوژوکوف در مورد خروج از افغانستان گفته است در جریان را افغان ها مثل اشباح متحرک از کوه ها و دره ها به ما خیره شده بودند و شاهد شکست ما در این کشور بودند. مردم قریه های دو طرف سرک با نگاه های مملو از کدورت و قهر به ما خیره بودند، برای اینکه ما آنها را در دست سرنوشت تنها رها کرده بودیم. این خبرنگار روس که بین سالهای 1999 و 2000 میلادی به حیث مسئول امور رسانه‌ای کرملین کار میکرد، شناخت نزدیک از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دارد. و گفته او، اشغال افغانستان همیشه یک تصمیم غم‌انگیز و بی‌مفهوم بود. عبدالله خاکیموف یکی از عساکر اردوی شوروی سابق است. وی میگوید که از جمله 21 عسکر بود که بنابر دلایل مختلف در افغانستان باقی ماندند. دلیل خاکیموف این است که در حالت زخمی نزد مجاهدین اسیر ماند. عبدالله خاکیموف حالا در هرات زندگی می کند. وای به خبرنگار رادیو آزادی گفت
شرایط جنگ یک توصیف خوبی نداره که آدم بشینه بازم مسئله حالا فکر کنه. ما وقتی که به افغانستان موندنی شدیم، یعنی بو موندیم از اتبادو، او وقت مثال اینترنت یا این گوشی وجود نداشت، یعنی امکانات ما نداشتیم که همراه دولت روسیه ما به ارتباط باشیم، اونا به کمک ما بیاییم یا ما از اونا کمک یا از دیگه ارگانهای دولتی ما کمک طلب کنیم. دولت روسیه حتی برد همون مردمایی که همون روسا همون سرباز عسکری که کشته شده بودن هنوز برد از اونا نگشت دیگه، برد ما بیخی برد ما هم نگشتن.
عبدالله خاکیموف اکنون در موزیم جهاد در شهر هرات کار میکند. اشغال افغانستان از سوی نیروهای شوروی سابق بر اساس پالیسی گلاسناست یا شفافیت که میخائیل گورباچوف در سال 1989 میلادی طرح کرد رسما تقبیح کردید، اما به نظر میرسد که این قضاوت درباره جنگ در افغانستان در حال تغییر است، یا اینکه تعدادی از نظامیان متقاعد روس این گونه تلاش میکنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سال 2015 ظاهرا از این جنگ حمایت کرد و گفت که رهبران شوروی سابق تلاش میکردند که با تهدیدهای حقیقی رویارویی کنند، اما قبول کرد که در این راه اشتباهات فراوان موجود بود. در ماه جنوری سال 2019 میلادی کمیته امور دفاعی پارلمان روسیه از یک طرح حمایت کرد که در آن گفته شده است که تقبیح سیاسی و اخلاقی فیصله اعزام قوای شوروی بر افغانستان در مخالفت با اصول عدالت تاریخی قرار دارد. در این طرح همچنان گفته شده بود که رهبران شوروی سابق با افغانها کمک کردند که با تروریستان و گروه‌های افراطی مبارزه کنند و از تهدیدهای جلوگیری کنند که شوروی سابق با آن مواجه شده می‌توانست. اما این طرح هنوز به جلسه پارلمان برای رأی‌گیری پیشکش نگردیده است و نشان دهنده دودله بودن مقامات روسی در مورد این بخش خونین تاریخ آن کشور بوده می‌تواند. عبدالله خاکیموف که 3 سال در افغانستان جنگیده میگوید اشغال افغانستان کار درست نبود.
فکر میکنم یک تحمیلی بوده که به افغانستان اینا آمده بودن، یک برنامه داشتن که یعنی افغانستان رو به خود تصرف کنن، این همه رقم یعنی به سیاست افغانستان یعنی سیاست روسیه همین بوده که همین زور و همون شوروی زور خود به افغانستان تحمیل.
با باور وی جنگ بر افغانستان تحمیل شد و شوروی سابق نقشه تصرف این کشور را در سر داشت. ارینا شرباکوا یک تاریخشناس در اداره حمایت از حقوق بشر موصوف به مموریال نظر مشابه دارد. این تاریخشناس روس در اشاره به افزایش اخیر رقابت‌ها بین روسیه و غرب گفته است که مسکو با مطرح کردن دوباره جنگ شوروی سابق در افغانستان مخالفت‌های جدیدش با غرب را توجیه می‌کند.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان که آن را جعفر احمدی مرور کرده است.
نشریه بلومبرگ با سخنان زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان توجه کرده است. کابلوف گفته که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خلأ قدرت در این کشور ایجاد نخواهد شد. او افزود است که گروه طالبان یک متحد بالقوه در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بوده می تواند. روسیه هفته گذشته میزبان مذاکرات نماینده های طالبان و ده ها تن از مخالفان سیاسی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که از حمایت امریکا برخوردار است بود. نشریه می نویسد که گروه طالبان در این نشست گفت می خواهد که تمامی نیروهای بین المللی ظرف چند ماه از افغانستان بیرون شوند. به نوشته نشریه کابلوف این ملاقات را آغاز آشتی ملی در افغانستان جنگ زده خواند، جایی که اتحاد شوروی سابق پیش از تکمیل خروج شرم آور در سال 1989 از افغانستان یک دهه در این کشور جنگید. روزنامه واشنگتن پست هم مطلب را در مورد سپری شدن 30 سال از خروج نظامیان اتحاد شوروی سابق از افغانستان نوشته است. این نیروها در 15 ماه فوریه سال 1989 افغانستان را به گونه کامل ترک کردند. روزنامه می نویسد که نظامیان اتحاد شوروی سابق 30 سال پیش از افغانستان اخراج شدند و پوتین این را از نو یک پیروزی وطن دوستانه می نامد. واشنگتن پست نوشته است پارلمان روسیه تصمیم دارد تا امروز جمعه قطعنامه‌ای را تصویب کند که در آن این جنگ توجیه شده است. به نوشته روزنامه انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سپس مراسم مجلل را به این مناسبت در کرملین رهبری کند. روزنامه نوشته است که نظامیان شوروی پس از 1 دهه جنگ در حال بگونه تحقیر آمیز از افغانستان بیرون شدند که این جنگ اردوی شوروی را زیانمند و اقتصادش را نیز ضعیف ساخت. به نوشته واشنگتن پست این خروج برای شوروی سابق قیمت تمام شد و پس از 2 سال این اتحاد از هم پاشید. اتحاد شوروی سابق با ورود به افغانستان 15,000 سربازش را از دست داد و در حال توسط مجاهدین که از حمایت آمریکا برخوردار بودند از افغانستان بیرون ساخته شد که در جریان حضورش در افغانستان 1 میلیون افغان هم قربانی شدند.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه آینده به اندونزیا سفر خواهد کرد. سفر شاهزاده محمد بن سلمان به اندونزیا در حال صورت می گیرد که وی به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی متهم است. در آستانه این سفر کمیسیون اروپایی عربستان سعودی را در لیست سیاه کشورهای شامل ساخت که در مبارزه با پولشویی و کنترل منابع تمویل تروریسم ضعیفند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جوهان بودی سخنگوی رئیس جمهور اندونزیا به رسانه ها گفته است که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه آینده از این کشور بازدید می کند. اما در مورد این سفر دو روزه محمد بن سلمان جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است. این دومین مسافرت ولیعهد پادشاه عربستان سعودی به اندونزیا محسوب می شود. جوهان بودی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که شاهزاده محمد بن سلمان به تاریخ 18 فوریه به اندونزیا می رسد و فردای آن روز با رئیس جمهور این کشور ملاقات خواهد کرد. قرار است شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد پادشاه عربستان سعودی قبل از اندونزیا به مالیزیا رفته و بعد از اندونزیا به هند نیز سفر کند. در سال 2017 میلادی سلمان پادشاه عربستان سعودی خود به اندونزیا سفر کرد و هدف آن فراهمسازی زمینه‌های سرمایه‌گذاری بود. در آن زمان یک سلسله قراردادها در زمینه‌های مختلف به شمول تجارت، هوایی ملکی، ساینس، صحت و مبارزه بر ضد جرایم بین ریاض و جاگارتا امضا شد. شرکت‌های بزرگ نفتی ارامکو و پیرتامینا نیز توافقنامه‌های را امضا کردند که بر اساس آن یک پالایشگاه نفت به ارزش چندین میلیارد دلار در آسیای جنوبی ساخته خواهد شد. این سفر شاهزاده محمد بن سلمان به اندونزیا در حال صورت خواهد گرفت که وی به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی خبرنگار سعودی متهم است. جمال خاشقجی در سال گذشته میلادی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول در ترکیه به طور مرموز به قتل رسید. ایالات متحده ای امریکا محمد بن سلمان را به دست داشتن در این قضیه متهم می کند، اما عربستان سعودی این اتهام را رد کرده است. در آستانه این سفر کمیسیون اروپایی عربستان سعودی پاناما و 4 منطقه قلمرو امریکا را در لیست سیاه شامل ساخت که در مبارزه با پولشویی و کنترل منابع تمویل تروریسم ضعیفند. این اقدام کمیسیون اروپایی با انتقادات برخی کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا مواجه شده است، چون آنها در مورد معاملات تجارتی با کشورهای شامل در این لیست سیاه به طور خاص عربستان سعودی نگرانند. ایالات متحده آمریکا این اقدام کمیسیون اروپایی را نکوهش کرده است. حکومت عربستان سعودی در یک اعلامیه‌ای که توسط آژانس خبری دولتی آن کشور نشر شد، در مورد این اقدام ابراز تأثیر کرده گفته است: مبارزه با پولشویی و کنترل منابع تمویل تروریسم در اولویت‌های ریاض قرار دارد. رادیو آزادی. به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در گزارش اخیر اداره حفاظت از کودکان یا Save the Children، افغانستان در زمره 10 کشوری خوانده شده که برای کودکان بدترین محسوب می شوند. وزارت داخله افغانستان می گوید جنرال دین محمد جرد دو واسطه نظامی و بخش از اسلحه و مهمات را که نزد خود داشت به این وزارت تسلیم کرده است. قرار است محصولات زراعتی افغانستان روز یک شنبه در یک نمایشگاه در شهر دبی در امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شود. در نتیجه یک حمله انتحاری که با استفاده از یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت، حداقل 44 پلیس هند در منطقه کشمیر کشته شدند. شرکت هوانوردی ایر ایندیا بعد از 30 سال وقفه پروازهایش را با انتقال زائرین شیعه 14 نوامبر دوباره به شهر نجف در عراق آغاز کرد و وزیر خارجه امریکا این ادعای تهران را به اساس خواند که امریکا و متحدین منطقویش را در حمله اخیر انتحاری در جنوب شرق این کشور دخیل دانسته است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها شنیدید، رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و ایران در نشست اخیر در سوچی خروج پلان شده نیروهای آمریکایی را از سوریه یک اقدام مثبت خواندند. این در حال است که رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا باید روی پالیسیش در مورد شرق میانه غور کند. جزئیات بیشتر را ستار فروغ ارائه میکند.
رئیس جمهور روسیه میگوید که با همتاهای ترکی و ایرانیش توافق کرده است که خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه یک گام مثبت خواهد بود و در زمینه ثبات در این منطقه کمک خواهد کرد. ولادیمیر پوتین این را در یک نشست مشترک خبری با رجب طیب اردوغان و حسن روحانی گفت و افزود که در نهایت کنترل شمال سوریه را به گفته وی حکومت مشروع سوریه دوباره در دست بگیرد. پوتین، اردوغان و روحانی دیروز در شهر سوچی روسیه در بحیره سیاه دیدار و گفتگو کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ماه دسامبر پارسال اعلان کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون خواهد کرد. پوتین گفت ترامپ تلاش میکند که با دستور خروج نیروهای آمریکایی وعده های زمان کمپاین انتخاباتیش را عملی سازد. اما افزود که رئیس جمهور آمریکا همیشه قادر نبوده که وعده هایش را به خاطر آنچه ولادیمیر پوتین مسائل سیاسی داخلی میخواند عملی کند. فرمانده بلندپایه آمریکا که از قوای آمریکایی در شرق میانه نظارت میکند، اوایل این هفته گفت روند خروج نیروهای آمریکایی از سوریه احتمالاً ظرف چند هفته آینده آغاز خواهد شد. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران گفت که حضور نیروهای آمریکایی در سوریه و کشورهای دیگر مفید نیست. حسن روحانی که در این کنفرانس خبری صحبت میکرد افزود آمریکا روی پالیسیش در مورد شرق میانه باید اثر غور کند. چند دوری از مذاکرات به حمایت سازمان ملل متحد در زمینه پایان جنگ سوریه طی سالهای اخیر به ناکامی انجامیده است.
قرار است که طی دو هفته آینده
رادیو آزادی.
هفته مالی دهی در ولایت هرات آغاز شد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات در مراسم افتتاح این هفته از موجودیت فساد در بنادر این ولایت انتقاد کرد. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد و به تعقیب آن توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می‌شنویم.
قرار است که طی دو هفته آینده در راستای نهادینه شدن فرهنگ پرداخت مالیه، برنامه‌های در سطح اداره‌های دولتی و خصوصی و نهادهای تعلیمی و اکادمی در ولایت هرات برگزار شود. اداره مصرفیات هرات مسئولیت برپایی این برنامه را عهده‌دار می‌باشد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از وجود فساد گسترده در بنادر این ولایت ابراز نگرانی کرده و بر پایان این روند تاکید کرده است.
این رو ما میفهمیم که فساد در جاهایی که پیسه موجود داره فساد هست، متاسفانه. این رو میفهمیم که از بندرها موترایی که وزنش 120 تن وزن بار کردن و به نام 25 تن و 30 تن میه.
والی ایراد همچنین میگوید که افرادی که به فساد دست دارن زیر یک چتر در سطح افغانستان با یک دیگر همکاری دارند.
مبارزه کردن بر علیه مفسدینی که با هم در سر تا سر افغانستان یعنی یک رابطه مستحکم دارم. فاسد در هرات دست بزنین از بدخشان صداش میبره، در بدخشان دست بزنین در ننگرهار صداش میبره، چرا که او با هم بسته هستن.
هرچند فائق علیزاده مصطفی ولایت هرات از اقدامات جدی در راستای مبارزه با فساد مالی اطمینان داده است، اما در 5 ماه گذشته هیچ فردی به تام دست داشتن در فساد اداری به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نشدند.
من نزدیک به 5 ماه که مقرر شدم هیچ کسی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نکردم، به خاطر که من چیز مشاهده نکردم و من قبلا هم گفتم و حالی هم میگم اگر سند و اثبات و دلیل موجه ما داشته باشیم بدون شک ما به دستگاه های عدلی و قضایی معرفی خواهیم.
علی احمد همکار و قنچه‌گل کریمی دو تن از مالیه دهندگان در ولایت هرات از حکومت می‌خواهند که پول مالیه دهندگان را در جای مناسب به مصرف برساند تا سطح خدمات رسانی دولتی افزایش پیدا کند.
توقع ما از دولت اینه وقتی که دولت از تاجر از کسبه مالیه میگیره، توقع اینه که مالیه برای درست مصرف کنه
تا مردم علاقه مندی خود نشون بدن تا بیاین مالیه به دولت تحویل بدن. به خاطر همین موضوع که مالیه ها درست استفاده نمیشه، مردم علاقه مندی نشون نمیدن.
همواره نگرانی های مبنی بر حیف و میل عواید دولتی در اداره های عایداتی ولایت هرات وجود داشته است. توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات مدعی است که روزانه میلیون ها افغانی پول به جای واریز شدن به حساب دولت توسط افراد مفسد در این ولایت حیف و میل می شود.
این مسئله عمده اساسی که میلیون ها افغانی امروزه حیف ویل میشه و توسط یک ده افراد یا زورمند یا یک ده افراد خودسر یا یک ده افراد بیقانون جلو از اینا گرفته شه. بخوای نخوای مستفیات هم جز یک اداره حکومت هست، در اونجا هم فساد وجود داره.
ولایت هرات به دلیل داد و ستود گسترده تجارتی یک قسمت زیادی از بودجه عادی حکومت افغانستان را تامین می‌کند. ریاست مستوفیت هرات می‌گوید که در سال مالی 1397 هجری خورشیدی بیش از 3 میلیارد و 388 میلیون افغانی توسط این اداره جمع‌آوری شده بود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. همونطوری که می فهمیم پولیو یا فلج اطفال یک مرض است که تداوی نداره، اما میشه او را وقایع کرد. قرار است وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری سازمان صحی جهان هفته آینده کمپاین تازه را در بخش های از افغانستان آغاز کنه که هنوز هم از طرف این مرض تهدید میشه. در برنامه ی هفته روی امی موضوع صحبت میکنیم و مهمان ما جناب محترم میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه برنامه محوه پولیو در وزارت صحت عامه افغانستان است. جناب راسخ صاحب خوش آمدین.
خوش باشین، سلامت باشین. تشکر از شما و سلام بر شنونده های شما.
در آغاز اگر بر ما بگوین که در مورد محوه پولیو برنامه های زیاد گرفته شد، چندین سال است که تبلیغ میشه و تبلیغات وجود داره و بر مردم آگاهی داده میشه، اما چرا بازم پولیو وجود داره و نظر به آماری که در برنامه گذشته شما گفتین در بعض نقاط افغانستان دیده شده؟
در سالهای اخیر با آمدن جناب وزیر صاحب فیلی مخصوصا در سال 2015 یک حالت اضطراری در برابر این مرض اعلان شد، ولی بدبختانه با یک سلسله چالش های ما مواجه شدیم که دامنگیری از این برنامه شد و این مرض تداوم پیدا کرد افغانستان تا اکنون هم. هیچ توقع نمی رفت که ما در سال 2018 21 واقع مثبت پولیو را داشته باشیم، اما ایتو هم گفته نمی تانیم که ما به صورت کل به طرف ناکامی روان هستیم و هیچ هم دستاورد نداریم و کدام پیشرفتی هم در این عرصه صورت نگرفته. دستاوردها و پیشرفتهای خوبی را هم داریم طی مثال مخصوصا در سالهای اخیر. ما اکثریت مناطق افغانستان را عاری از این مرض ساختیم و این ویروس و این مرض محدود شد در یک جغرافیای کوچک افغانستان که اوجا یک سلسله تهدیدات جدی امنیتی، جغرافیایی و حتی فرهنگی و اجتماعی با او مواجه شدیم. در زون جنوب شما هم قسمی که می دانین البته امو سطح تهدیدات امنیتی بالاست، واکسیناتورای ما رضاکارای ما نمی تانن به صورت مطمئن به هر طفل افغانستان در اون مناطق رسیدگی بکنن. مشکلات امنیتی سبب شده که ما در هر دور کمپاین نمی توانیم که تمام اطفال زیر سن 5 سال که مورد هدف ماست برای از اونا واکسین برسانیم. واکسین از باعث مشکلات امنیتی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی هم وجود دارد در این مناطق. حتی بعضا ایره یک توطیه بیرونی می دانن همین مبارزه را در مقابل مرض پولیو که گویا ای زیر نام مرض پولیو برای اطفال ما چی خورانده می شه و چی داده می شه که بر صحت از اونا مضر است و برای دین از لحاظ دینی اشکالات داره و چی داره و چی داره. این طور یک باورهای هم وجود داره که بدبختانه باز به تداوم همین مرض اوج انجام میت و واقعیت پولیو در سال گذشته به می 21 واقعی که من یادآور شدم رسید.
دکتر صاحب خیلی بیاین که کوتاه در مورد ارزش واکسین و مخصوصا واکسین پولیو کوتاه بگوین که مردم بفهمند که امی واکسین برای صحت فایده داره، اینی ارزشش است، اینی خوبیایش است. و وقتی کمپانی شروع میشه
در جملات کوتاه عرض میکنم، اول امو خطر این مرض را فقط در یک جمله بیان میکنم که این مرض یک تهدید جدی برای اطفال است. اگر طفلی که به این مرض مصاب میشه به فلج دائمی و حتی معلولیت دائمی و حتی مرگ او طفل میانجامه، از تداوی نداره. فقط یگانه رای از پیشگیری این مرض و جلوگیری این مرض واکسین است. حال میایم سر ارزش و اهمیت این واکسین.
بله.
واکسین از چند جهت مهم است، هم از لحاظ اقتصادی واکسین بسیار اهمیت داره. اگر این واکسین به صورت مجانی نمی بود و پشت دروازه مردم نمی رفت، مردم اطفالشان به این مرض مصاب می شد و این مرض هم به شکل واگیر در این مناطق وجود می داشت، این از لحاظ امکانات اقتصادی آیا مردم ما توان ازیره داشتن که این واکسین را مثلا به قیمت ادنایش که $100 بود می تانستن خریداری کرده در هر دور کمپاین، مثلا در سال 6 بار و 7 بار و حتی 10 بار ایره نداشتن. اینال از لحاظ مجانی بودن یک اهمیت خاص را داره این واکسین و از لحاظ اهمیت اقتصادیش هم برای مردم مهم است. از لحاظ موثریتش میایم، این واکسین فوق العاده موثر است برای پیشگیری امی مرض، نه تنها برای پیشگیری و وقایع این مرض بلکه به خاطر محو این مرض هم. فقط امی یگانه واکسین رایش است که این مرض را ما محو کرده میتونیم توسط این واکسین، چون ما بارا گفتیم که امو بستر مساعد برای بقای این ویروس وجود انسان است، وجود اطفال است. در بیرون در محیط ای ویروس بقا پیدا کردن نمیتونه، تداوم پیدا کردن نمیتونه برای مدت زیاده. وقتی که طفل واکسین گرفت دیگه بستر مساعد برای بقای این مرض برای بقای ای ویروس وجود نداره، این مرض محو میشه. این موثریت واکسین است. میایم سر مسئولیت این واکسین. ببینین واکسینا حتی دواها و حتی به حساب دیگه همین اقدامات و یا مداخلات صحی یک چیز ناچیزی بعضی عوارض جانبی را هم در پالش می داشته باشه. شما ببینین یک تابلت را که می گیرین یا مثلا یک شربت را می گیرین، در پشت از اون نوشته است که این باید چگونه استفاده شوه و تبعات منفی ازی و یا جوانب عوارض جانبی منفی ازی چی است. اما واکسین پولیو به صورت کل مسئول است، هیچ گونه عوارض جانبی منفی نداره. بدبختانه در خانواده تو فکر میکنن وقتی که واکسیناتور رضاکارای ما میره به خاطر تطبیق واکسین پولیو برای اطفال از اونها میگه که طفل ما مریض است یا طفل ما نوزاد است یا طفل ما خواب است، بنان ممکن که این واکسین برای زینا ضرر داشته باشه. ولی بالعکس، این واکسین برای طفل نوزاد، برای طفل مریض بسیار زیاد مهم و ضروری است. و وقتی که واکسین میگیره معافیت بدن از اینا بالا میره. این از لحاظ مسئولیت این واکسین ای ارزش داره.
دکتر صاحب، قرار است هفته آینده یعنی روز دوشنبه هفته آینده کمپاین دیگه به خاطر محو پولیو شروع شوه و خانه در خانه واکسین کنن. شما چی تفاوت میبینین بین این کمپاین با کمپاین‌های گذشته، یعنی واکسیناتورای که در گذشته میامدن واکسین؟
قبل از اینکه بیایم سر تفاوت‌های این کمپاین ها، اول اجازه بدین که من ایره اعلان بکنم این کمپاینی که قرار است راه اندازی شوه. این کمپاین را یک فرصت اعلان کنم برای خانواده ها، برای فامیل ها، به خاطر حفظ اطفالشان در مقابل امی همچون یک مرض خطرناک و مهلک و معیوب کننده دائمی. زمانی که واکسیناتورای ما پشت دروازه از اونا میره، اطفال را از خانه فقط امی قدر لطف بکنن که از خانه بیرون بکشن و برای واکسیناتورا حاضر بسازن که اطفال واکسین شوند. غفلت در این قسمت نکنن. این یک خواهش ماست. آمدیم سر تفاوت‌های کمپاین ها. ما از لحاظ نوعیت کمپاین دو نوع کمپاین داریم. یکی کمپاین های سرتاسری داریم که در تمام افغانستان راندازی میشه و یکی هم کمپاین های اختصاصی و فرعی داریم که در ساحات محدودی که با این تهدیدی بلندی ویروس پولیو مواجه هستن
در منطقه خاص.
بیشتر ولایات جنوب و شرق و جنوب شرق افغانستان را احتوا میکنه، در مجموع 17 ولایت است و در حدود ممکن 5.5 میلیون طفل لزیر سن 5 سال مورد هدفی کمپاین باشه که برشان کمپاین تطبیق شوه و واکسین برشان رسانده شوه.
به نظر شما رفتار مردم در مقدر سالها در مقابل کارمندای صحی که برای کمپاین محو پلیو کار میکنن چگونه بوده؟ چقدر مردم برخوردشان خوب بوده نبوده چطور؟
برخورد مردم جامعه با رضاکارا واکسیناتورای ما که او را با به عنوان کارکنان خط مقدم واکسین پولیو یاد میکنیم که بیشتر تماسشان با خانواده و محیط و جامعه است، بسیار زننده نیست. یعنی به شکل نیست که تهدید شوند، تحقیر شوند، مثلا از پشت در و دروازه و خانه اونا ترد شوند و رانده شوند و بگویند که به طرف ما نبیاین. به این شکل نیست. اما یک نوع احساس خستگی در وجود بعض خانواده مخصوصا در اون مناطقی که شمار کمپاین ها بیشتر است دیده میشه. مثلا خانواده تو فکر میکنه که ما با مشکلات متعدد مواجه استیم در محیط و منطقه خود. از هر لحاظ در اون قسمت مشکلات ما به خاطر ادرس کردن اون مشکلات ما کدام توجه خاصی صورت نمیگیره، اما هر ماه واکسیناتورا میان و دقل باب میکنن و صدا میکنن که اطفال را بکشین و ما واکسین کنیم. چرا همی واکسین بار چرا دی هر ما واکسین و دیگه ما مشکلات را و دیگه چالش ها را جدی گرفته نمیشه؟ توصیه ما خواست ما از این است که از صبر و حوصله مندی کار بگیرن، چون ما در یک نقطه رسیدیم که این ویروس را و این مرض را بسیار به آسانی دفع کرده و از بین برده میتونیم. حتی شعارهایی که فعلا ما داریم و دیزاین کردیم است که محو مرض پولیو در دو قدمی. ای به این معناست که یک قدم را اگر جامعه و محیط طرف ما بگذارن و یک قدم را ارگانهای صحی و بگذارن، این ویروس و این مرض در حالت ختم شدن است.
جناب راسخ صاحب خیلی ممنون از شما.
تشکر از شما هم.
خب شنوندای عزیز، ای بود برنامه ای هفته که تقدیم شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتان.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا موقف آدم بیکار در خانواده همان گونه است که قبلا در زمان مصروفیتش داشت؟
از زمانی که وظیفه خود از دست دادم بیکار هستم. خانواده امرم با چندانی که در زمان وظیفه محبت داشتن ندارن.
آدم بیکار در خانه مشکل آفرین است یا خیر؟
من شوهرم تقریبا 10 سال شد که از کار رفتیده، کار کرده نمیتونه. من تا در خانه زیاد یک قپور میگن که بیاسلی میسازن.
با آدم بازنشسته و بیکار خانواده چیگونه برخورد کند؟
رویه خانواده باید امروی اشخاص بیکار سرد نباشه.
شنونده های گرامی، موضوع این برنامه موقف آدم بیکار در خانواده است. پدیده بیکاری معضل اجتماعی و اقتصادی است که آثار و پیامدهای منفی متعدد به دنبال داشته و زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی افراد را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده و از نظر روحی نیز زیانهای مخرب و ویران کننده بر جا می‌گذارد. در رابطه با موقف آدم بیکار در خانواده، نظریات مردم عام و مصاحبه با یکی از استادان روانشناس را نیز داریم. مجری شما فوزیه نوری اکنون گزارش به ارتباط این موضوع را پردیسر برنامه مهریه انوری تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، تجربه بیکاری برای کسانی که به داشتن شغل ثابت و مطمئن عادت کرده اند می تواند بسیار ناراحت کننده باشد، چون نتیجه بیکاری از دست دادن درآمد است. به هر حال چرخ گردون از این بازی ها زیاد دارد، اما این بیکاری مرد را بدخلق و عصبی و گاه مضطرب و افسرده می کند. شخصیت بیکار به صورت مستقیم شما را عذاب نمی دهد، او با کارهایی که می کند ناراحتتان می نماید. چنانی که ظاهره باشنده شهر کابل از شوهرش که بیکار است خیلی به تنگ آمده چون این قصه می کند.
من شوهرم بسیار دیگه وقتی که کار میکرد معمار بود، تقریبا 10 سال شد که از کار رفتیده، کار کرده نمیتونه، منتها در خانه زیاد دلیل میگه هر چیزه، این دیگه چود جماندی که گلاس شد چرنجا است که یک قب پر میگه که بیرسلی میسازم که تو بیخی میگم نصف بخشکوشی بزنم و من سقا رستم کرد که بسیار اگه پای خطر نازد تو اخلاق کنم. خب من قرار این 10 سال شما کار میکنم، وقتی که من خودم یک زن هستم به تو خدمت میکنم کار میکنم با تمام تشکری کنید تا قرضش رفتن تا کنه و قدر گفتنم آین داده کاسه مداخله میکنه که یک کاسه تان خوبش نیست که پنج دقیقه در شهر که دیگه نسود حالا که ناوقت شد حالا وقت شد زیاد در ازت آزار بسازن به میمان هم مداخله کنه، میمان نمیگه خمی خودگیست نمیگه بیگانه است، طرف یک پر به میمان شریک میسازن. من از که میشورم که زنها زیاد شده این در لباسشان نظر خودم میگیره که ولی لباس رنگ بود ولی پیراش رنگ بود.
باید گفت بیکاری مردان برای خانواده بسیار آسیب زاست. بعضی افراد بیکار در مقابل همسر و فرزندانش سرافگنده شده و نسبت به خود احساس حقارت می کند. حتی در موارد شدیدتر ممکن است تا به مرز افسردگی نیز پیش برود. در این میان نقش زن خانه مهم است که در شرایط ورشکستگی اقتصادی، بیکاری و بحران مالی با همسرش چگونه همراهی و همدلی کند. شکیبا باشندی شهر کابل می گوید مدت است که شوهرش از کار بیکار گردیده و در خانه می باشد. این که با شوهر چگونه رفتار دارد از وای می شنویم.
شخصا خود در خانه خودم و شوهر خودم تقاعد شده بیکار هستن، کمک عصبی میشه در قسمت طفل گریه میکنه، مثلا جورو میکنی میگه نکو، من گذشت میکنم اونا که میگم من تیر من میارم مبرم از خانه میگم باش که سر روی زی بسیار فشار میگه گرچه بیاز و اصاب از و خراب از خرابتر میشه، برش میگم خیر خدا میره بان از اینه بچه ما به خیر مکتب خلاص میکنه کار میکنیم خودم کار میکنم میچه تشویش نکو خدا مهربان است، به خاطر کو بسیار فشارم داره، اگر من او را زیاد فشار به سرش بیارم مریض میشه و مثل موی امراض رفتار میکنه مثل یک طفل خرد واره دیگه. طفلا را من نصیحت میکنم، ما اولادای خودم خیر است وابق که کم زیادتر چیز خوب خوردیم مال حوصله میکنیم خیره، میگه نان پیاز پیشونی واست.
بیکاری تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در زندگی زنها کمتر تأثیر گذار است، چون کار نکردن زن و حمایت از او در جامعه افغانی هنوز قابل قبول است و شوهر مسئول نفقه اوست. عبدالله باشنده کابل در مورد افراد بیکار به چند نکته مهم اشاره نموده و از بیکاری خودش نیز قصه می کند.
وقتی که آدم بیکار می باشد در خانه اومن از نظر روحی برای انسان خیلی تاثیر منفی داره. زمانی که من کار داشتم مصروف بودم به خانه می اومدم، در خانه بسیار قدر و قیمت گپا زیاد بود، خانواده امرای بسیار به طور اساسی درست رفتار میکرد، اما از زمانی که وظیفه خود از دست دادم بیکار هستم گوشنشین شدم از خانه و خانواده امرای چندانی که در زمان وظیفه محبت داشتن ندارن، وقتی که در اتاق میشینی کسی امرای به طور اساسی درست صحبت نمیکنه، تو اتاق خود جدا ساختم، بیشتر در اتاق تنها می باشم، خانواده امرای نسبت به او که وظیفه داشتم از او رفتارشان بسیار تغییر کرده، بالا بسیار تاثیر بد میکنه. خب انسان از گای کار گیرش میاد گای نمیاد، اما محیط یعنی جامعه انسان قسمی میسازه که حتی اولاد آدم تو فاصله میگیره.
دکتر نصیر احمد جاوید باشندی ولایت ننگرهار در مورد موقف آدم بیکار در خانه با دلایلی که دارد خانواده ها را به روش نیک تشویق میکند.
کسی که کار میکنن یا درآمدی دارن و ای که فر امسال بیکار میشه و یک خانواده به او به شکل حقارت ببینن، به نظر ما یک گپ درست نیست. ولی گپ اساسی است که یک نفری که کار میکنن اگر بیکار میشه باید پشت کار بگردن، کار پیدا کنن تا بار دوش جامعه نشه و در پالوی از این خانواده که این فرد رابطه داره به او خانواده، خانواده هم با چشم سبکتر نبینن. این هم سر روان و سر برخوردی که ما روزمره داریم تا تاثیر دارن. شاید او نفری که بیکار شده باشه از یک طرف استرس یا فشار بیکاریشان بود، پالی از یک فشار دیگی که از طرف خانواده به او راجع بشه که یک مشکل صحی با بین میاره، یعنی به طرف دپرسو، به طرف فشار ذهنی و روانی میرن، که در این صورت باید ما کمی محتاط باشیم و به شکل خوب برخورد شوه.
شنونده های عزیز، در مورد این که با آدم بیکار خانواده چی گونه رفتار نماید و شخص بیکار چی روش داشته باشد، نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که میشنوید.
عبدالعزیز باتورزه هستم، باشنده ولایت کابل. به نظر من کسایی که بیکار می باشند در خانه آزار اذیت می شوند، در فامیل و یا برشان به چشم خشمگینی وسایل می کنند، مشکلات ها برشان زیاد ایجاد می شود، ولی این در دست خود فرد نمی شود. خانواده باید قطعا از همکاری کنند.
اسم ما محمد امین عزیزی، باشنده ولایت میدان وردگ هستم. کسی که در خانه بیکار باشه، یا مرد باشه یا زن باشه، بدبختانه که در اونجا در خانه یک برخورد خوب نمیشه امروزی، بخاطر از اینکه در هر جایی که پیسه نداشته باشی، نه مرد زن خوش نداره، ولی زن که پیسه نداره مو مرد خوش نداره. خانواده باید گزاران کنه، اگه مرد باشه اگه زن باشه، اینمی زندگی پیش ببره.
اسم من بهشته است، باشنده شهر کابل. روی خانواده باید امروی اشخاص بیکار سرد نباشه، روان زور دیگر خراب نکنه، باید بتونه پس استادگی کنه و بتونه یک کار کنه که از بیکاری نجات بیفته.
باشنده شهر کابل می باشم. خب همین کس که بیکار می باشه، از طبقه اوناز باشه یا ذکور باشه، باید همین درک متقابل داشته باشه. بعضی مشکلات از این بیکاری زیاد پیدا میشه، مثلا مردی که بیکار است در خانه زیاد بانگیری میکنن، باز مشکلات زیاد به بار میاد، میشه که یا ترک خانه میشه یا طلاق میشه یا که فرار از خانه میشن یا بیخی ترک کشور میشن، خانواده هم پشت نمیشن.
شنونده های گرامی، در رابطه با موضوع موقف آدم بیکار در خانواده، همکارم مهریه انوری مصاحبه را با پوهندوی ستارالدین صدیقی، استاد فاکولته روانشناسی علوم تربیتی پوهنتون کابل انجام داده است که میشنوید.
استاد، در مورد از اینکه موقف آدم بیکار در خانواده ها گاهی دیده شده که با افراد که بیکار میشن از وظیفه در خانواده، یعنی رویه درست نمی کنن و از او آدم شکایت میکنن، این چی تاثیرات داره بالای این شخص که بیکار است در خانه؟
کسی که بیکار شد در خانواده ولی اعضای فامیل فرد مثال خدای نخواست اگه به این طعنه میتن، این طعنه باعث از این میشه که عقده حقارت پیدا کنه، این شخص احساس خود کم بینی کنه، خود کم ببینه، ممکن است که منجر به عصبانی شوه، بالاخره منجر به شوه کمی شالوده و اساس خانواده بر هم بخوره و منجر به مسائل شوه که باید جبران پذیر نباشه.
پس با همین قسم افراد که اینا از کار بیکار شدن در خانواده هستن، باید خانواده چی روش همراهی از اینا کنه که اینا حالت هادی داشته باشن؟
خانواده باید را درک کنه که این معضله معضله فردی نیست، معضله اجتماعی در افغانستان است. مردم افغانستان رو بیکاری دچار هستن، ولی نباید ما تحقیر کنیم شخص، امی خصوصا کسی که مادر خانواده است، فرد مثال آگاهی بده کسای دیگه ای که در خانواده است و برخورد درست امراش کنه. ما میگم که اگر برخورد درست امرایی نمیکنه، این به این معنی است که این خانواده لحاظ روانی احساس آرامش در دست میتن، حتی می شخص تعادل روانی در دست میت، تا که دوباره تعادل روانی رو برس میاره، مشکل روی مشکل ایجاد میشه، خدای نخواسته منجر به این نشه که خانواده هم متلاشی شه.
تاثیرات از همین قسم رویه و روش بالای همین فرد و اجتماع چی است؟
خانواده میتونه که یک وسیله آرامش باشه برای فرد، خانواده میتونه موجب مشکلات روانی شوه برای یک فرد. چه خوب است که خانواده اینمی مشکل فرد بپذیره و امرایزی برخورد نیکو کنه. اگر ما برخورد نیکو نمیکنه، اینالی فرد اگر در جامعه میره، فرد مثال در بیرون میره، اینا صحبت هایی که خانواده کرده در ضمیر دی جای میگیره و میشه که دیگر ای آزار بده، خودش آزار دیده، میخواد که رفع عقده کنه، میشه که اینمی در اجتماع به شکل خشونت آمیز رفع شوه که مشکل فرد دوچند بساده و مشکلات اجتماع هم بیشتر بسازه.
و یک چیزی که هست که خود می فرد که از کار بیکار شده، گاهی اوقات میبینیم که خودش بهانه گیر میشه و در هر کار مداخله میکنه. این قسم افراد بیکار باید چی کنن؟
همین بیکاری هم در ذات خودش یک نوع مریضی است به حساب کس که بیکار میشه. اگر در خانواده پلان نداشته باشه، پروگرام نداشته باشه، میتونه فرد مثال سر کتاب کار کنه، میتونه یک مسئولیت داشته باشه، مثلا در باغچه کار کنه، ایت یک کاری کنه که
خانواده بعضی ارج بگذاره و کسی مورد این مورد انتقاد خانواده قرار نگیره و خانواده ای را احترام کنه. اگر فرد مثال ای در کار بهانه جویی کنه و لایت العال کنه، ای خود باعث از این میشه که اعضای خانواده در مقابل دی استاد شد.
بسیار تشکر، موفق باشید.
تشکر.
دوستان عزیز، نگفته نماند که دین اسلام نیز به بیکاری اشاره نموده. چون فراغت یافتی با طاعتت بیشتر بکوش. بنان آدم همیشه به یک حال نیست و بر ما لازم است تا در همه احوال زندگی یکدیگر را با همون موقف و دیدگاهی که بود و است بپذیریم. برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام رسید. شاد و موفق باشید.